شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
نتایج یک تحقیق که در نشریه نیچر منتشر شده است نشان می‌دهد هوش مصنوعی در تشخیص سرطان سینه می‌تواند دقیق‌تر از پزشکان عمل کند. یک گروه بین‌المللی از جمله محققان گوگل هلث و امپریال کالج لندن یک الگوی کامپیوتری را بر اساس تصاویر پزشکی از حدود 29,000 نفر تهیه کردند. این الگوریتم در خواندن تصاویر ماموگرافی دقیق‌تر از 6 متخصص رادیولوژیست عمل کرده است. دقت این الگوی هوش مصنوعی به اندازه وقتی بود که 2 نفر از این متخصصان با هم کار می‌کردند. برخلاف انسان‌ها، هوش مصنوعی خستگی ناپذیر است و کارشناسان می‌گویند می‌تواند تأثیر زیادی در شناسایی این بیماری داشته باشد. در حال حاضر در سیستم درمانی کشور انگلیس 2 کارشناس رادیولوژیست تصاویر ایکس‌ری بیماران را بررسی می‌کنند و در موارد نادری که بین آنها اختلاف نظر وجود داشته باشد، 1 پزشک دیگر هم تصاویر را بررسی می‌کند. در این تحقیق جدید به این الگوی هوش مصنوعی فقط تصاویر پزشکی داده میشد بدون اینکه نام و سابقه پزشکی آنها در دسترس باشد. این در حالی است که متخصصانی که در این تحقیق شرکت کرده بودند به پرونده پزشکی بیماران نیز دسترسی داشتند. این تحقیق نشان داد ضریب خطای الگوریتم هوش مصنوعی در مورد موارد مثبت اشتباه در مقایسه با عملکرد یک متخصص 1.2% کمتر است. ضریب خطای مربوط به منفی‌های اشتباه، یعنی زمانی که سرطان وجود داشته ولی تشخیص داده نشده است، نیز در این الگوی هوش مصنوعی 2.7% کمتر از بررسی توسط یک متخصص بود. دومینیک کینگ از گوگل هلث میگوید این شرکت به یافته‌های این تحقیق جدید افتخار می‌کند، چرا که نشان می‌دهد می‌توان سیستمی را طراحی کرد که توانایی تشخیص دقیق‌تر سرطان سینه را دارد. آموزش یک متخصص برای اینکه به عنوان رادیولوژیست بتواند ماموگرام‌ها را بخواند بیش از 10 سال زمان می‌برد. قرار نیست این سیستم جای رادیولوژیست‌ها و پرسنل درمانی را بگیرد و حتی در صورتی که به صورت تجاری عرضه شود و در مراکز درمانی مورد استفاده قرار گیرد، هنوز حداقل 1 متخصص رادیولوژیست باید بر عملکرد آن نظارت داشته باشد. اما این سیستم جدید می‌تواند نیاز به بررسی تصاویر پزشکی توسط 2 پزشک را از بین ببرد و جای یکی از آنها را بگیرد و به این ترتیب فشار کمتری روی سیستم درمانی وارد خواهد شد. و خبر بعد، یکی از مدیران سابق شرکت گوگل از این شرکت به دلیل نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر انتقاد کرده است و می‌گوید یکی از دلایل این وضعیت تلاش گوگل برای توسعه پیدا کردن در بازارهای چین و برخی نقاط دیگر جهان است. به گزارش بی بی سی، راس لاژونیس، مدیر سابق روابط بین الملل گوگل میگوید پس از اینکه وی تاکید کرده بوده تا این شرکت مواضع محکمی را در مورد حقوق بشر اتخاذ کند، به حاشیه رانده شده بوده است. این در حالی است که گوگل با صدور بیانیه ای اعلام کرده است به طور جدی به حقوق بشر پایبند است. آقای لاژونیس در حال اجرای کارزارهای انتخاباتی برای راه پیدا کردن به مجلس سنای آمریکا است. وی میگوید تجربه‌ای که در شرکت گوگل داشته است باعث شده است وی به این نتیجه برسد که باید مقررات سفت و سخت‌تری برای شرکت‌های تکنولوژی وضع شود. وی میگوید شرکت‌های تکنولوژی مانند گوگل نباید دیگر اجازه داشته باشند تا فارغ از نظارت‌های دولتی عمل کنند. شرکت گوگل در سال 2010 به یک فعالیت خود در زمینه موتور جستجوی خود در چین پایان داد و دلیل این امر را قوانین سانسور در این کشور و گزارش‌های در مورد دست داشتن دولت این کشور در موارد هک کردن عنوان کرده بود. با این وجود شرکت گوگل پس از خروج از چین همواره در پی راهی بوده است تا دوباره به چین برگردد. آقای لاژونیس میگوید گوگل در تلاش است تا در برخی از کشورها از جمله چین و عربستان سعودی گسترش پیدا کند و به همین دلیل با نظارت‌های بیشتر در زمینه رعایت حقوق بشر در این شرکت مخالف بوده است. وی میگوید هر بار که پیشنهاد میداده یک برنامه مربوط به حقوق بشر در این شرکت اجرا شود، مدیران ارشد این شرکت با آن مخالفت میکردند. آقای لاژونیس میگوید همین وضعیت باعث شده بوده است تا او به این نتیجه برسد که این شرکت هیچ تصمیمی برای گنجاندن اصول حقوق بشر در تصمیم گیری های خود ندارد. و خبر بعد، سال 2020 شروع شده است و ایده قدیمی استفاده از خودروهای پرنده هنوز به طور عملی به واقعیت تبدیل نشده است. به گزارش بی بی سی، صدها شرکت در سراسر جهان مشغول کار روی بیش از 175 طرح برای تولید چنین خودروهایی هستند. دو شرکت آلمانی به نام ولوکوپتر و لیلیم در حال کار روی پروژه ساخت خودروهای پرنده عمود پرواز هستند. دستاورد این شرکت‌ها اخیراً در نمایشگاهی در لیسبون به نمایش گذاشته شد. این دو شرکت رقیب سعی دارند تا اولین سری از خودروهای پرنده خود را بین 2 تا 5 سال آینده به بازار عرضه کنند. این فقط شرکت‌های تکنولوژی نیستند که سعی در ساخت چنین خودروهایی دارند. شرکت مسافربری اینترنتی اوبر هم قصد دارد از سال 2023 استفاده از تاکسی‌های پرنده خود را در 3 شهر دالاس، لس‌آنجلس و ملبورن شروع کند. شرکت ایرباس نیز مشغول همکاری با شرکت خودروسازی آلمان آودی بود تا یک پهپاد که قابلیت حمل انسان‌ها را داشت تولید کند، ولی همکاری این دو بعداً متوقف شد، چرا که این شرکت آلمانی اعلام کرد قصد دارد با شرکت بوئینگ در این زمینه همکاری کند. و خبر پایانی برنامه خورشت تکنولوژی این هفته، بر اساس نتایج یک تحقیق جدید، استفاده از سیگارهای الکترونیکی در دراز مدت به اندازه سیگارهای عادی خطرناک است. تحقیقات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد کشیدن سیگار الکترونیکی احتمال مبتلا شدن به آسم، برونشیت و یا دیگر بیماری‌های مزمن ریوی را تا حدود 35% افزایش می‌دهد. خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن ریوی برای کسانی که به تناوب هم سیگار الکترونیکی و هم توتون مصرف می‌کنند، 3 برابر افرادی است که تنها یکی از این فرآورده‌ها را مصرف می‌کند. در این تحقیق اطلاعات 32,000 فرد بزرگسال در آمریکا بین سالهای 2013 تا 2016 مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که برخی از کارشناسان در مورد این تحقیق انتقادهایی دارند و میگویند اکثریت قریب به اتفاق مصرف کنندگان سیگارهای الکترونیکی خود یا سیگاری هستند و یا قبلا سیگاری بودند. به همین دلیل باید ابتدا آمار نو و میزان استعمال دخانیات افراد در گذشته محاسبه شود تا بتوان سپس تأثیر استفاده از سیگار الکترونیکی بر مصرف کنندگان را از نو و میزان استعمال دخانیات در گذشته تفکیک کرد. علاوه بر این، تحقیق انجام شده مربوط به آن دسته از سیگارهای الکترونیکی است که در آمریکا عرضه می شوند. اما اروپا در مقایسه با آمریکا قواعد سختگیرانه تری را برای ترکیب مواد به کار رفته در سیگارهای الکترونیکی اعمال می کند. فروش سیگارهای الکترونیکی در سان فرانسیسکو از آغاز سال جاری میلادی ممنوع اعلام شده است. در پایان برنامه خورشت تکنولوژی این هفته از شما دعوت میکنم برای تماشای برخی از ویدیوهای جالب در مورد تکنولوژی به صفحه اینترنتی برنامه فارسی رادیو SBS با آدرس sbs.com.au/persian مراجعه فرمایید. شما همچنین میتوانید پادکست های خورشت تکنولوژی را دانلود کنید و در هر زمانی که خواستید آنها را بشنوید.
لایک، شیر، کامنت، SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.